بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمت ادب انبیا و اولیا که بحث در مورد ادب اول از حضور شروع میشه، که ما چون در محضر حق تعالی هستیم این درک حضور یا درک محضر اقتضا میکنه که انسان ادب اون محضر رو هم رعایت کنه. حالا آداب یک مقدارش برگشت میکنه به ادراکات ما. در بحث کلی ادب عرض کردیم که انسان در محضر خدا ادب رو میخواد رعایت کنه، چه باید بکنه و بی ادبی کردن در محضر خدا چیه. عرض شد که رعایت ادب در محضر خدا اطاعت فرامین الهی و دوری از گناه، چون گناه بی ادبی در محضر خداست، به حرف خدا گوش نکردنه که میشه بی ادبی. اصل اینه، یعنی در بحث ادب مع الله اصل گناه نکردن، منتها گناه دامنه وسیعی داره. ما از گناهان کبیره زنا و دروغ و فلان و اینها شروع میشه تا میرسه به اون ریزکاری ها. و نکته اینجاست که هرچی انسان از گناه دوری میکنه گناه براش بزرگتر میشه، و خدای نکرده هرچی به گناه نزدیک بشه گناه براش کوچکتر میشه. مثلا انسان وقتی از گناهان دوره، مثلا بحث قمار که پیش میاد خیلی گناه بزرگی به نظرش میرسه، در نظرش جلوه میکنه، ولی اگر بره خودش توی این گناه یا نزدیک بشه قبح گناه در مقابل شکسته میشه، گناهی دیگه نمیبینه اونو. ولی هرچی از گناهان فاصله بگیره گناه براش بزرگتر جلوه میکنه. لذا وقتی انسان مراقبت میکنه و خودش رو از گناه دور میکنه، اون گناهانی هم که ریز هستن اونها هم به چشم انسان میان. لذا خیلی از کارهایی رو ما میکنیم که نمیدونیم گناهه، و انسان برای اینکه معرفت پیدا کنه به گناه که همون بیادبیه در محضر حقه، اگر انسان گناهان دانسته رو مرتکب نشه، گناهانی رو که نمیدونه براش جلوه میکنن، علم پیدا میکنه به اونها. وقتی گناهانی رو که میدونه گناه نکنه، اونهایی رو که نمیدونه براش آشکار میشه. چون میفرماد ان تتق الله یعلمکم الله، اگر تقوا پیشه کنید خدا شما رو تعلیم میده. تقوا در هر زمینه ای علم به دنبال داره، که این تتق الله یعلمکم الله، که به جای انسان میرسه در این ادب که به مقام عصمت میرسه. عصمت مقامی که گناهی از انسان صادر نمیشه به خاطر درک حضور، خاطر اینکه خودش رو در محضر خدا میبینه، ذره ای خلاف حقیقت از او صادر نمیشه، که عصمت اون حضور تام عند الله، به یک عبارت حضور تام عند الله میشه عصمت، که معصوم به خاطر اینکه حضور حق رو درک میکنه نمیتونه در محضر خدا عصیان خدا رو کنه، نمیتونه در محضر خدا عصیان کنه. این حالا بحث کلی. اما انبیاء الهی که آمدن، شریعتی که برای ما آوردن، اینها سراسر ادب مع الله. نماز بخونیم، چگونه نماز بخونیم، ادب چیه برای صحبت کردن با حق تعالی؟ میگه ادب اینه که این گونه مقابل خدا بایستی، این گونه تکلم کنی، رکوع، سجده، قنوت، اینها آداب صحبت با حق متعال، آداب ستایش حق متعال که شرع مقدس برای ما عنوان کرده، که اینجا می فرماد آدابی که شارع تعالی، که شرع رو حق متعال، ناجعلناک علی شریعت، ما ای پیغمبر تو را بر شریعتی نهادیم و قرار دادیم، یعنی شرع از جانب حق تعالی مقرر میشه. میفرماد که آدابی که شارع تعالی در کینونت هیئت مصلی نمازگزار، حیات حرکاتی که نمازگزار به جا میاره، در حالات قرائت و قنوت و قیام و قعود و رکوع و سجود و تشهد و درود دستور داده است، نیکوترین حیات ادب عبد عابد در پیشگاه مولای معبود است. زیباترین حالات انسان نماز، نیکوترین حالات نماز، نیکوترین حرکت در پیشگاه حق تعالی نماز، که خود این حرکات آداب است. حالا مثلا ما قیام داریم، رکوع داریم، سجده داریم، قنوت داریم، تشهد، قرائت، سلام. رکوع خودش یک هیئتیه و بعد یه ذکری هم رکوع داره، سجده یک هیئتیه که یک ذکری هم داره. ما یک موقع هست معانی رو با لفظ بیان میکنیم، معانی رو با لفظ بیان میکنیم. خب لفظ هم قراردادی بین ما انسان ها، لفظ قراردادی بین ما انسان هاست که ما گفتیم به این بگیم در، به اون بگیم دیوار، به این بگیم سقف، به او بگیم آسمان. وقتی میگیم بیا معنیش اینه، وقتی میگیم برو اونه. هر ادعی هم برای خودشون یه قراردادی دارن که معانی رو به وسیله اون الفاظ منتقل میکنن. یک موقع هم هست لفظ نیست، کتابت کردن، نوشتنه، نوشتن هم معانی داره که معانی رو به ما منتقل میکنه. ولی گاهی وقت هست حرکات ما هم دارای معنا میشه. ما وقتی دست میگذاریم رو سینه داریم چی کار میکنیم؟ ادای احترام میکنیم به طرف. یعنی این حرکت دست رو سینه گذاشتن معناش ادای احترام، یا وقتی دست روی سر میگذاریم ادای معنی تسلیم، معنی خورد شدن، شکستن، انکسار و تسلیم رو میده. شما وقتی میبینید یک کسی دست رو سر گذاشته، هیچی هم که نگه، یه عکسی هم که باشه، این معنا رو بهش منتقل میشه. یا میبینید طرف دست میزنه به پشت دستش، این نشانه پشیمانی. مثلا شما از دور هم ببینی کسی این کارو میکنه، میفهمی از یه چیزی پشیمان شده. یا وقتی که طرف انگشتشو میگزه، یا اینکه لب خودش رو میگزه، گاز میگیره، این نشانه حسرت خوردن یا پشیمان شدن، ناراحت شدن. یا همجور حرکات دیگه‌ای که ما داریم، دست رو به این طرف و اون طرف حرکت داده، دست رو این ور اون ور میکنه طرف، که اینها معانی دارن. لذا این حرکات، همونجوری که الفاظ ما، ما وقتی تسبیح میگیم خدا رو عبادته، خود این حرکات هم عبادت هست. خود سجده، حالت سجده، این به خودی خود عبادت هست. همین که طرف در مقابل حق سر به خاک میگذاره، هیچی هم که نگه عبادت محسوب میشه براش، براش عبادت محسوب میشه. یا وقتی که رکوع میکنه طرف، داره عظمت اون شخص رو، اون حقیقت رو میرسونه. وقتی ما میخوایم به کسی احترام بذاریم، در مقابل او خم میشی، که خود رکوع عبادت. البته در میدونید غیر از نماز نمیشه رکوع کرد، در غیر از نماز سجده میشه کرد، انسان به سجده بیفته. تو خونه است مثلا، حالا غیر از سجده های مستحبی هستن، غیر از سجده های مستحبی انسان بعد از نماز که سجده میکنه، سجده شکر فلان، این موقع هست که یاد یه چیزی میفته، یه عنایتی، یه مرتبه سر به سجده شکر میگذاره. اما رکوع نمیشه کرد، رکوع مختص نمازه. حالا چرا این فلسفه داره که چرا رکوع مختص نمازه؟ اولا نزدیکترین حالت عبد به خدا در حالت سجده است. سجده نزدیکترین حالتیه که انسان میتونه به خودش بگیره، نزدیکترین هیئتی که انسان به خودش میگیره به حالت سجده افتادن. و زیباترین حالت قنوته، زیباترین حالت اون حالت قنوت. در فقه اهل تسنن، که یکی از بدعتهایی که در دین گذاشته شده، اینه که اهل تسنن جمع میکنن دو دستشون رو به هم، ولی در فقه جعفری این حرکت درست نیست و مبطل نماز اصلا. فقهای جعفری این حرکت رو باطل کننده نماز میدونن، که انسان دستش رو جمع کنه. البته اهل تسنن همشون این کار رو نمی کنن، بعضیشون به اینکه دست در اسبال یدین، دست در کنار بودن، به جمع بین یدین، بعضیشون هم دست در کنار میدازن، که این از بدعت‌هایی که در دین گذاشته شده. حالا این حرکت که مبطل نمازه، برای اینکه هم بحث کنیم که چرا رکوع در غیر نماز جایز نیست، چرا نمیشه در غیر نماز رکوع کرد، و چرا در نماز جمع بین دست‌ها مبتل نمازه. یکی از اهل معرفت که حالا در عصر خودش به مشی اهل تسنن بوده، ایشون یه استدلال میاره برای به جمع بین یدی، میگه جمع کنیم بین دست بهتره. بعد به این صورت دلیل میاره که حق تعالی میفرماد که من نماز رو بین خودم و بنده هم تقسیم کردم، که قسمتی از آن من است، مختص من است، و قسمتی مختص بنده ام است، و قسمتی مشترک بین من و عبد. تو حدیث ادامه هم داره. بعد ایشون میگه سمت دست راست که اول جانبینه، اون جنبه الوهیه، و اون دست چپ ید سفلا جهت خلقیه، و در نماز که اون حالت اشتراک بین حق و عبده، بهتره که این دوتا دست به هم جمع بشه. اما جوابش ایشون به مشی خودش و به مکتب خودش اینه که نماز مشترک بین حق و عبد قسمتی و قسمتی از مختص حق و قسمتی مختص عبد، قیام مختص حق تعالاست که ما در حال قیام قرآن میخونیم. میدونید در نماز در رکوع سجده نمیشه قرآن خوند. قرآن چرا؟ چون قرآن از مقام قیومیت صادر شده، از مقام قیومیت که قیام اشاره به همون داره و قیام همون قسمتی از نمازی که مختص حق تعالی است. قیام اون مختص حق، لذا چون قرآن از ناحیه حق صادر شده ما در حالت قیام قرائت میکنیم قرآن رو. در حال رکوع و سجده نمیشه قرائت قرآن کرد. لذا رسول اکرم در روایت داره که میفرماد من دوست دارم قرآن رو ایستاده قرائت کنم، که اصلا قرائت ایستاده جزء سنت پیامبره که انسان ایستاده قرآن بخونه، که عرض کردی به خاطر اینکه قرآن از اون مقام قیومی صادر شده. اما سجده مختص عبده، اون حالت فنای عبده که گفتیم نزدیکترین حالت انسان به حق تعالی است. و رکوع مشترک بین حق و عبده، رکوع حالت اشتراک. لذا چون نماز این خصوصیت درش هست که قسمتی از آن حق، قسمتی از آن عبد و قسمتی مشترک، لذا فقط در نماز میشه رکوع کرد، چون این قسمت اشتراک بین حق و عبده. این علت این که چرا ما در غیر نماز نمیتونیم رکوع به جا بیاریم. اما گفتیم قیام از مختصات مختص حقه، و دست جمع کردن نشانه تزلل و خاریه، چون عرض کردیم این حیات هر کدوم معنا داره. انسان در مقابل بزرگی وقتی میسته دستهاشو در خودش جمع میکنه، در حالی که قیام از مختصات حق بود و این حالت این هیئت از آن عبد، و انسان در اون مرتبه ای که از آن حقه نمیتونه هیئتی رو به جا بیاره که از آن عبد. لذا شایسته نیست که انسان در قیام دستهاشو جمع کنه، و اگر این کار کنه مبطل نمازه. خب و حالا پس مشخص شد که اینها هر کدام قیام، رکوع، سجده یک فلسفه‌ای داره، یک حقیقتی داره، اسراری دارن که در کتاب‌هایی که در زمینه اسرار عبادات نوشته شده، آداب و صلات، کتاب‌هایی که در این زمینه‌ها هست، به اصطلاح رو اینها هر شخصی به اندازه درایت و بینش خودش مطالبی رو گفتن، فرمودن، و مطالب شیرین و خواندنی هم آمده. اما عرض کردیم که یک سری از آداب برگشت میکنه به اعتباریات ما، به اعتبارات ما. خب این اعتبارات ما باعث میشه که این ادب این گونه به جا آورده بشه. مثلا شاید کسی بگه آقا من که میخوام برم حمام، شما چرا میگید لنگ به خودت ببر؟ کسی وقتی حمام نیست بگه خب در محضر خدایی باید ادب رعایت کنی. بگه خب مگه خدا منو نمیبینه؟ لباس تنم باشه مثلا خدا بدن منو نمیبینه؟ یا زن میگه آقا وقتی کسی تو خونه نیست من چرا چادر سرم کنم؟ چرا روسری سرم کنم؟ کسی در خانه نامحرمی در خانه نیست که چرا چادر سرم کنم؟ اینها بحث آدابیه که ما در جامعه داریم. همون جوری که ما در پیشگاه یک بزرگی میخواییم بریم، ادب اقتضا میکنه که ما بدنمون پوشیده باشه. ازا میگه حمام هم که میخوایی بری در محضر خدا هستی، چون آداب رو شما اینجور رعایت میکنید، ازا در محضر حق هم باید خودت رو بپوشونی. زن حق تعالی محرم و نامحرم نداره که دیگه، ولی به خاطر ادب محضر حق تعالی است که شما وقتی اینجور در بین خودتون آداب رو رعایت میکنید، در محضر حق هم باید همین گونه احترام بگذارید و این گونه ادب رو رعایت کنید. مثلا یک سری آدابی هست که وقتی از روی حقیقت نگاه میکنیم میبینیم که این درست برگشت میکنه به ما، به باورهای ما، به ایده های ما. مثلا میگن آقا نجاست به اسم خدا نرسه، نجاست به اسم خدا نباید برسه، به قرآن نباید برسه. میگیم آقا مثلا اگه آب گوشتیم و احیانم بیریزه رو قرآن، اشکالی نداره که احیانم آب گوشت رو رو قرآن، لازم نیست تطهیر کنیم که، ولی چرا اگه خون بریزه باید تطهیر کنیم؟ اینم یه ماده ایه، اونم یه ماده ایه. یا بوم، هر نجاست دیگه یه ماده ایه، یه ماده فرمول شیمیایی داره. حالا ما مثلا خون نمیخوریم چون برای مزاجمون خوب نیست، و آب گوشت رو مثلا میخوریم چون برای مزاجمون خوبه. خون چه فرقی میکنه با آب گوشت؟ اینم یه ماده شیمیایی. اونم یا بول هم باشه، اینم این ماده شیمیایی که حالا یزید ترکیبای شیمیایی داره اونم. ولی بحث در اینه که چون ما بول رو، خون رو پلید میدونیم، پس ادب اقتضا میکنه که به اسم خدا پلیدی نرسه. ادب در این نشأه، در این باور اقتضا میکنه که به اسم حق تعالی پلیدی نرسه، چون هیچ چیزی در ذات خودش پلید نیست. در اون بحث خیر و شر که در فلسفه حکمت متعالی بحث میشه که عالم خیر محضه و شری در عالم نیست، اصلا به ذات چیزی شر نیست تو عالم، شر بالعرضه، شر به نسبت. عقرب میگیم شر، مار شر، چون منو نیش میزنه من مریض میشم، اگه نیش بزنه مریض میشم، میگیم که این شره چون به ضرر منه، ولی برای خودش که خوبه. مار و زهرش برای خودش خوبه، آب دهان مار برای ما زهره، آب دهان ما هم برای مار زهره. بوعلی میگه اگر انسان آب دهانشو در داخل دهان مار بندازه مار میمیره، مخصوصا انسان روزدار. خب پس آب دهان ما شره، مار برمیگرده میگه آب دهان شما شره. میگه نه آقا خیلی هم خوبه، چرا شره؟ برای تو بده. در جواب میگه خب زهره منم برای شما بده، برای خودم خیلی خوبه. پس اصلا ما خوبی و بدی به معنی مطلق نداریم در عالم که مطلقاً ذاتاً این شی بگیم بده، بد نیست، بلکه به نسبت پیش میاد. بله بعد بله وقتی که به نسبت که میگیم همون قیاسه، بعد به نسبت باشد این را هم بدان که پس بد مطلق نباشد در جهان، بعد به نسبت باشد این را هم بدان. زهرماران مار را باشد حیات، از برای آدمی آمد ممات، برای خودش خوبه برای ما بده، پس بد مطلق نباشد در جهان. خب هیچ چیز بدی نداریم. بو یه ماده شیمیاییه، مدفوع انسان یه مادهی مثل مواد دیگه، سوسک میخوره خیلی هم لذت میبره، حیوانات دیگه میخورن لذت هم میبرن. حالا چون من از بوی او از مزه او بدم میاد بگم این بده، کی گفته هر چیزی که من خوشم میاد خوبه و هر چیزی که من بدم میاد بده؟ خیلی آزم از مرغ بدشون میاد خوردم، پس مرغ بده حالا اون آقا بدش میاد؟ نه. خب سرگین، سرگین هم همین جوره دیگه، سرگین گردان قضای اونه میبره میخوره یا مطبوع انسانو حتی. پس بد بودن به نسبت ذات خودش بد نیست، شر نیست. حالا پس چرا ما میگیم اگه بغض، خون، نجاست نباید برسه به اسم خدا؟ این ماده با ماده های دیگه چه فرق میکنه؟ بحث در اینجاست که ما انسان ها چون این رو پلید میدونیم ماده رو، لذا باید ادب رو در اینجا رعایت کنیم که این پلیدی مثلا به اسم حق تعالی نرسه، به قرآن نرسه، که اگر رسید باید سریع تطهیر بشه، جای از مسجد اگر نجس شد سریعا باید تطهیر بشه، که این برگشت میکنه به ادب ما، مثل حمام رفتن. در پیشگاه خدا چه لباس تنت باشه چه نباشه، حق تعالی میبینه اندام تو رو. ولی ادب همون جوری که ما در بین خودمون اینجور ادب رعایت میکنیم که شرمگاه خودمون از دیگران میپوشانیم، بگه باید در محضر حق تعالی این ادب رو مرعی بداریم. همون جوری که زن در پیشگاه دیگران خودش رو میپوشانه، میگه در محضر حق خواستی صحبت کنی با خدا، این ادب رو رعایت کن. که یک سری از آداب برگشت میکنه به ما. خب بحثمون در مورد نماز بود و حیاتی که مصلی نمازگزار در نماز داره، که عرض کردیم خود اون حرکات دارای معانی هستند. مثلا موقعی که ما تکبیرت الاحرام میگیم، دست تا بناگوش بالا میاریم، از مستحبات نماز. هر جای نماز که تکبیر میگیم دست رو بالا میاریم تا بناگوش، که در روایت داره اگر کسی این کارو بکنه 70 گناهش ریخته میشه، 70 حسنه براش نوشته میشه، 70 درجه بهش داده میشه. که شما این کار رو انجام بدید، موقعی تکبیر میگید دست رو کاملا تا بناگوش بالا بیارید، میبینید که از این حرکت حالتی بهتون دست میده. چرا؟ چون گفتیم این حرکات دارای معانی هستند، همونجوری که الفاظ ما دارای معانیه. یه موقع ما با زبان میگیم الله و اکبر، یه موقع با حرکتمون میگیم الله و اکبر، که این با حرکت بخواییم نشون بدیم اینی که دست رو تا بناگوش بالا بیاریم. این حرکت یعنی الله و اکبر، همون جوری که رکوع کردن نشان دادن تعظیم در مقابل حق تعالی است و سجده که قربش بیشتر از رکوعه. ازا در رکوع بگیم سبحان ربی العظیم، عظیم بر وزن فعیله، ولی در سجده میگیم سبحان ربی الاعلا، اعلا بر وزن افعل که شدیدتره. مثلا ما میگیم شدید، در رکوع میگیم سبحان ربی العظیم فعیل، ولی در سجده میگیم سبحان ربی الاعلا، که اونجا در اون هیئت انسان به خدا نزدیکتره. یعنی هیئتی که به خودش میگیره اون هیئت قربش بیشتر از هیئت رکوعه. حالا تا انسان به حقایق اینها برسه، چون اینها یه ظواهری هست که حقایقی دارن در باطن، رکوع ظاهریه یک حقیقت ملکوتی داره، سجده، قیام، قنوت، اینها یک ظواهرن که بواطنی دارن و انسان باید به باطن اونها برسه. که حضرت امام مثلا در سر الصلات یا آداب الصلات می‌فرماد از سر سجده کسی نمیتونه چیزی بگه مگر کسی که نرسیده باشه، نرسیده باشه از دوری چیزایی بگه، الا کسی که واصله در سجده دیگه نمیتونه چیزی بگه، چون بالاترین مرتبه، بالاترین مرتبه، مرتبه حیرت و سکوته. انسان به جایی میرسه در مقابل عظمت حق تعالی، در مقابل جبروت و رحموت او که زبان نمیتونه چیزی بگه، انسان اونجا فقط سکوت میکنه. حضرت آقا، آقا جان در یکی از نوشته هاشون دارن که یکی از دوستان اهل ولا که موالاتی داشتیم با هم، دستورالعملی آقا جان به ایشون میده، مرحمت میکنه، دستورالعملی که نتیجهش زیارت خاتم الانبیا، که اون دستورالعمل رو انجام بده خدمت حضرت خاتم الانبیا مشرف میشه. ایشون آقا وقتی که دستورالعمل رو انجام میده و مشرف میشه خدمت حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، از رسول اکرم اسلام تقاضای ذکر میکنه، میفرما عرض میکنه که ذکری به ما عنایت کنید. تا حالا انسان از رسول الله ذکری بگیره، حضرت رسول اکرم به ایشون میفرماد من به شما ذکر سکوت میدم، ذکر سکوت، که آقا جان میفرمود برای خود من هم جالب بود که سکوت هم خودش ذکره، سکوت هم خودش ذکره. حالا این که میگه به شما ذکر سکوت میدهم، چون اون ذکر سکوت رو انسان باید برسه تا سکوت کنه. یه موقع ما سکوت میکنیم، ولی یک موقع از روی حیرت انسان سکوت میکنه، یعنی دیگه زبان نمیتونه چیزی بگه. یه موقع شما میگید یا الله سلام، یا الله، یا الله، ولی وقتی حضور قوی میشه انسان جوری خودش رو در محضر حق تعالی میبینه که دیگه نمیتونه بگه یا الله، فقط میگه الله، الله، یا حذف میشه، چون یا مال نداست. ببینید شما یه موقع کسی دور صدا بخوای بکنی میگه آقای فلانی، آقای فلانی،
ولی وقتی روبروش قرار میگیری دیگه اینجوری نمیتونی صدا کنی آقای فلانی، نمیشه جلو وایساده اونجوری صدا کنی. خود به خود صحبت کردنت عوض میشه، ندای دور با ندای نزدیک فرق میکنه. از دور میگی آهای فلانی، ولی وقتی جلو وایساد نمیتونی بگی آهای فلانی، آهای حذف میشه. وقتی هم که حق تعالی رو انسان میگه یا الله، موقعی که دوره، وقتی حضور آمد دیگه نمیتونه بگه یا الله، نمیتونه بگه، نه اینکه نخواد بگه، اصلا نمیشه بگه یا الله، فقط بگه الله الله. و یه جایی هم میرسه که همین الله رو هم دیگه نمیتونه بگه، سکوت میشه اونجا. این اون ذکره که حالا در سجده هاشون اولیاء الله چیا میگفتن؟ خیلی جاها سکوت میکردن. جایی میرسه که چنان غرق میشه که هیچی نمیتونه به زبان جاری کنه، سکوت میشه. که حالا ذکر سکوت بله، حالا از چی بود بحثمون که رسیدیم به اینجا؟ بحث از ذکر و اینها میشه. حالا اون سجده اون هیئتیه که انسان، حضرت امام میفرمود که باطن سجده رو کسی نمیتونه بگه، اون فناست و اون سکوتیه که انسان در برخورد با حقیقت و حیرت در اون مقام دیگه زبان الکن میشه، زبان گنگ میشه، خاموش میشه، نمیتونه چیزی ابراز کنه. بله، که حرف حالا در مورد هیئات نماز زیاده، ولی ادب در محضر حق تعالی، ادب در عبودیت، نیکوترین هیئاتی که برای عبودیت هست حرکاتی که شارع مقدس برای ما توسط پیامبرش عنوان کرده، که می فرماد آدابی که شارع تعالی در کینونت حیات مسلی در حالت قرائت و قنوت و قیام و قعود، قعود یعنی نشسته، رکوع، سجود، تشهد، درود و درود دستور داده است، نیکوترین حیات ادب عبد عابد در پیشگاه مولای معبود است. بلکه مطلقاً آداب حیاتی که برای انسان مراقب فرموده است چنین است. هر ادبی که قرآن فرموده زیباترین آداب حضور در محضر حق متعال، اینجور به خواب انسان، اینجور بنشینه، اینجور غذا بخوره و اینجور دستشویی بره، اینجور حمام بره، اینجور مسجد بره، حتی در رفتن به دستشویی میگه با پای چپ داخل بشید و با پای راست بیرون بیایید، ولی داخل مسجد که میخوای بشی با پای راست وارد مسجد شو و با پای چپ بیرون بیا. که ادب اقتضا میکنه انسان با اون پایی که وارد دستشویی میشه با همون پا وارد مسجد نشه، یعنی یه فرقی باید داشته باشه مسجد با دستشویی در حرکتی که انسان داره، حتی در ورودش. میگه دستشویی میخوای بری با پای چپ داخل شو، حمام میخوای بری با پای چپ داخل شو، وارد مسجد که میخوای بشی با پای راست وارد شو. که اینها آدابیه که برای انسانی که مراقب افعال خودشه، که در هر حرکت و سکونی انسان آداب رو باید مرعی داشته باشه. تا ادب انسان، تا حضور انسان چقدر باشه در محضر حق تعالی. و همچنین از آداب مصاحبت و معاشرت و محاورت با خلق خدای سبحانه که حضور و مراقبت عند الله ایجاب می کند، مراعات ادب را در هر حال و در هر جا و با هر کس. ادب محضر حق تعالی ایجاب میکنه که انسان دشمنان خدا رو لعنت کنه. ادب این گونه اقتضا میکنه و بر پیامبر او، اولیاء او درود بفرسته. چون انسان، ما وقتی در عرفان به اون مباحث تجلیات که میرسیم، میبینیم که همه عالم تجلی حقه، جز جلوات حق چیزی نیست. شیطان، جهنم، بهشت، فرعون، نمرود، انبیاء الهی همه جلوه حقن. پیش ما سوختگان، مسجد و میخانه یکیست، حرم و دیر یکی، کعبه و بتخانه یکیست. خب انسان وقتی به اونجا میرسه و میبینه جز حق چیزی نیست، که فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف که رو میکنی وجه اللهه، خب اونجا چیکار باید کنه؟ اونجا شارع مقدس فرموده ادب رو باید این گوره رعایت کنی که با اولیاء خدا احترام بگذاری، با اونهایی که در این مسیر نیستن با غضب برخورد کنی. چون انسان در اونجا جز جلوه حق چیزی نمیبینه. با کفار محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، نسبت به کفار شدیدن، در بین خودشون مهربانن. خب که ادب اقتضا میکنه انسان نسبت به کفار شدید باشه، نه اینکه در دلش کینه باشه. صحبت از بحث از کینه نیست. یا آقای میگو شما که عرفا میگن همه جلوه حق اینا، چرا لعنت میکنید؟ انسان که نباید کینه داشته باشه، باید قلبش پاک باشه. عرض کردیم که همه چی جلوه حقه، ولی اسماء الله همه تجلی اسماء الله. جهنم هم تجلی اسماء حق، شیطان هم تجلی قهر، تجلی قهر لعنت رو میطلبه، همون جوری که تجلی لطف صلوات رو میطلبه، مثلا درود رو میطلبه. انسان اگر اونها رو لعنت نکنه، بی ادبی کرده، حق اونها رو نداده به اونها، حق اونها رو بهشون نداده. چون همون جوری که حق تعالی اونها رو عذاب میکنه، حق تعالی اونها رو لعنت میکنه، ما هم باید تخلق به اخلاق الله داشته باشیم که ادب این گونه ارتضا میکنه. خب بس در هر جا و با هر کسی که هستی با حقی، منتها هر حقی، هر شیعی یک جلوه‌ای از حقه. و شارع قرآن برای ما گفته که با جلوات حق چجور برخورد کنی. با جلوات حق ادب در اینه که با این جلوه لطف کنی، بخندی، مهربان باشی. ولی ادب رعایت میکنه با اون جلوه دیگری در قهر باشی، در تندی باشی، در شدت باشی. انسانی که همه عالم رو حق میبینه، هر شیعی رو جلوه میبینه، جلوات هم مختلفن. اونهایی که جلوات جمالن، جلوات بهشتی هم، اونهایی که جلوات جلالن، رجوعشون به همون اسماء قهر به جهنمه. جزا ادب اونجا یک چیزه و ادب اینجا یک چیز دیگه است. اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، اونها هم فرق نمی کنه. ما حق نداریم هیچ حیوانی رو آزار بدیم. خب اونها رو فرموده اقتل الموزی قبل ان یوزی، یعنی بکشید موزیان را قبل از اینکه به شما آسیب برسونن. خود شارع به ما دستور داده، اجازه داده که اونهایی که ضرر میرسونن به ما اونها رو از بین ببرید. پس ادب اینجا عنوان شده. و یا حیوانی رو شکار میکنید اگر برای روزی باشه، اشکال نداره انسان حیوانی رو شکار کنه و بخوره، ولی برای تفریح جایز نیست انسان حیوانی رو شکار کنه. قساوت قلب میاره کسی که به دنبال شکار کردن بره، دنبال حیوانات کنه که اونها رو بکشه و بخوره. حیوانات دیگه هم همینجورن، دیگران هم دیگه رو ما چقدر وقتی راز بقا میبینید حالت بد میشه که ای وای مثلا اون کفتار اون آهو داره میخوره، چطور خودت میخوری؟ اشکال نداره کفتار میخوره، اشکال داره. بعد انسان فعل خودش رو نمیبینه، ولی میگه خب اونم تازه اون حیوانم برای خوراک خودش داره شکار میکنه، سیر باشه دیگه دنبال شکار نمیره که. میگه لااقل این اندازه باش که گرسنه شد دنبال غذا بری، نه برای تفریح کردن و سرگرمی بخوای بری شکار. حالا و این رو هم عرض کنیم خدمتتون، حالا کشتن حیوانات مثل زوز، مگس، فلان، خیلی از اهل معرفت، اونهایی که اهل مراقبت هن، اینها تا اونجایی که میتونن حیوانات رو حتی مگس و پشه و اینا رو نمی کشن، بیرون میکنن مثلا از منزل وقتی آزار میده شون. بعضی که حالا به افراد میرن آداب رو نمیدونن. حتی یه آقایی میگفت شخصی بود که سوزکار رو نمی کش، مثلا حیوانات رو نمی کش، خونش پر سوز بود و پر فلان بود و خب هایی که نمیشه زندگی کرد اینجوری. و یا شخصی میگفت مثلا حالات خوشی داشت، پشه تو خونش زیاد و پشه ها رو کش، حالاتش رفت. خب کشتن حیوانات، اما چون شارع مقدس به ما گفته اقتل الموزی قبل ان یوزی، برای اینکه اینها رو هم از بین ببرید و هم اینکه اون کراهت این امر از بین بره، هر وقت خواستی حیوان موزی رو بکشی بسم الله بگو. با گفتن بسم الله که در مسیر خدا دارم این کار رو میکنم، که اون کراهتش دیگه اون اثر منفیش از نفست برداشته بشه. خب جان جان، بله منبع یک جاست، اون تا اونها استعدادشون اونقدر قوی ترین استعداد مال انسان، فرق نمی کنه که جان از یک جاست، یک منبع داره، اونا بیشتر از این نمیتونن بپذیرن اون ارتباط با اون منبع و اون حقیقت رو. طلوع او در اونها به همون اندازه است. خب حالا در مورد آداب، آداب غذا خوردن، آداب شکار کردن، آداب ذبح کردن، مثلا میگن آقا حیوانی رو که خودت بزرگش کردی نخور، گوسفندی رو که مرغی رو توی خودت تو خونه پرورش دادی اونو نخور، اونو نکش، خیلی بده انسان بیاد یه چیزی بزرگ کنه بعد خودش اونو بکشه. نه اونی که در خانه بزرگ میکنی، ما در گله خودت، اون گله فرق میکنه، مرغی رو که هر روز تو خونه میای دونه بهش میدی، بخوای او رو بکشی، از کرامت اخلاقی به دوره. تو دعای کمیل میگیم هل تو زیع من رب بیته، آیا ضایع میکنی کسی رو که خودت پرورشش دادی، تو خودت ما رو بزرگ کردی، حالا میخوای خرابمون کنی؟ از کرائم اخلاق به دوره. که میگه آقا جان وقتی چشمش تو چشم حیوان بیفته دیگه گوشت اون حیوان رو نمیخوره. از نزدیکان آقا جان فرمودن انسان آقا جان چشمش بیفته که کسی گوشتبندی رو برده بود برای آقا جان که حالا قربانی کنن و فلان انداختن تو حیوان حیات آقا، بعد حالا نیم ساعت دیگه ساعت دیگه سر بریدن، هر چی کردن آقا جان رود خودتون رو خسته نکنید. و از چشمم تو چشم این حیوان افتاده دیگه از گوشتش نمیخوره. که حالا اینها ریزکاری هایی که در اون ادب معلاق و اون کرائم اخلاقی مطرح میشه. انشاءالله روز به روز حضورمون در محضر حق تعالی بیشتر بشه و اندالله بشه هممون در همه حالات انشاءالله.